یک شنبه 11 دی ماه 1401 نشست 11 فقه هنر، بحث رقص، ترقیص و تصفیق، تکلیفاً و وضعاً. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. امروز وارد یه بحث جدیدی میشیم در فقه هنر تحت عنوان رقص یا و ترقیص، رقصاندن. طبیعتاً فراگیریش تعلم، فرادادن تعلیم، و چون بحث مکاسب حالا مطرح میشه اینجا، ولو بحث ما مکاسب محرمه نیست، بحث ما فقه هنره، ولی طبیعتاً بحث اخذ اجرت، لذا من گفتم تکلیفاً و وضعاً. منظور از وضع نه یعنی صحت و بطلان رقص، یعنی درآمدش حلال یا حرامه، و دست زدن، تصفیق. خب طبیعتاً مستظرید اولین کاری که باید بکنیم اینه که حالا راجع به رقص ببینیم معناش چیه، فارسی، عربی، بعد آیا شارع مقدس اصطلاحی داره نداره راجع به این واژه. موقعیت فقهیشو بررسی کنیم بین علما، بعد برسیم به موقعیت شرعیش، یعنی در ادله، و البته اگر نظر خاصی هم خودمون داریم بیان کنیم. بحثه قشنگی هم هست، بحثه خوبیه، به روز مبتلا به هم هست و جای کارم داره، جالبینه. من از بعضی از کتاب‌ها آوردم، آدرسم ندادم، ولی مشخص مال خودم نیست، چون داخل گیومه آوردم، چطور شده آدرس ندادم؟ شایدم چون خیلی متعدد بوده کتاب‌ها، دیگه نخواستم به بعضی آدرس بدم، به بعضی ندم، زمین که اصلا آدرس نمیخواد، میشه تعریف رقص فوری میاد. رقص رو گفتن کارها و حرکات موزون و مطرب و مهیج. مهمه ها. یک آقای موقعی به من میگفت شما ندیدی رقص، گفتم خب نه، من نمیگم، رقص رو باید دید، اینایی که خودشون تکون میدن دیگه، مثل بشکی میره این بر میره اون بر، این که رقص، میگو رقص یه دختر آفریقایی برقص، اون وقت میفهمی رقص چه، یا رقص عرب مثلا.
گفته داره بار عربستان تو خیابون نیست، شما بودید کسی
هست بودنم. ولذا میگن رقص همون تأثیر رو میذاره که آواز و موسیقی میذاره. حالا ممکنه با آلات موسیقی باشه، ممکنه نباشه، صورت‌های گوناگونی داره. رقص شکم، لرزاندن کمر، شکم، سینه، حتی باسن مثلا و امثال ذالک. خب کس خیالش راحت باشه میتونه از این فضای مجازی هم نگاه کنه، ولی ما نه نیاز داریم نه ضرورتی میبینیم. ولی یه چیز بگم من، با خودمون معطل نکنیم. رقص مثل ترقیص که متعدیشه، مثل تصفیق که حالا بعد میخوایم بگیم، اینا مفاهیم عرفیه. طبیعتاً یک غیر فقیه گاهی خیلی بهتر از فقیه میتونه اینا رو تفسیر کنه. حالا فردا سوال بدم به دفتر آیت الله فلان الله العلماء که رقص یعنی چه، شما چی رو رقص میگید؟ ایشون مثل بسمه تعالی ما رقص این میدانیم و الله العالم. اینا به نظر ما نباید ترویج بشه. خب رقص رو ببینید چیه. اون چه مهمه در واقع تطبیق این مفاهیم بر مصادیق. آیا این واقعا رقصه یا ادای رقصه؟ از نظر تطبیق بر مفاهیمم که شما دیگه استادید، بعضی مصادیق از مصادیق روشن رقصه، مثل بعضی هنرمندا که حرفه‌ای می‌رقصن، تعلیم می‌بینن، آموزش می‌بینن، واقعا حق رقص رو ادا می‌کنن اگه می‌رقصن. بعضی وقتا قدر متیقن از خروج که من فکر می‌کنم خیلی از این چیز حرکات اینا رقص حساب نمیشه، خیلی مهمه ها. مثلا جشن تولد پیامبر میگیرن، زنا جمع میشن، یکی هم بلند میشه از این زنای مسجدی، یه تکانی به خودش میده، بعد اون آقا میگه خانم بشین، یا نه آقا میگه، خانم میگه خانم بشین، حرامه. این رقص نیست که، این تکان دادن خودش. و مواردی که شک کنیم
استاد، یعنی این رو فصلی از عرف میفهمید که بین رقص و تکون دادن فرق میذارن؟
بله، حالا عرضم میکنم این نکته من معطل کنید. ببینید ماها چون تو جوامع مذهبی هستیم ندیدیم، اینو نباید از ما سوال کنن، اینو باید از کسانی که اهل رقصند دیدند یا خودشون آموزش دیدن یا بلدن، از اونا باید پرسید که این رقصه یا این تکون دادن مثلا صرف تک بالو پایین شدنه. منطقه اگر بالو پایین بشه به عنوان عزاداری میگیم رقص نیست، هیچ که این عداعتفار این مده ها رو نمیگه رقص، با اینکه اینا چیزی کمتر از رقص ندارن به اون معنی، من هم دارم میرقصم، اون خودشو تکان میده اینم میده، اون بالو پایین میشه اینم میشه، پس چطور میشه که اون رقص این رقص نیست؟ اینا حالا کلام تو کلام میشه یه بحث. من دارم تو فقه و عرف که ما نباید مقارنات رو دخالت بدیم در مفهوم. خیلی وقتا این کار صورت میگیره تو فتوا، مقارنات تو صدق مفاهیم نباید دخالت کنه. همین که الان دارم میگم، ببینید این اگر یه جا مقارن با مجلس عزا باشه، مداح باشه، نمیگیم داره میرقصه. دقیقا همین کار رو تو مجلس عروسی اگر بکنه و شعر نمیدونم فلان آبادانی بخونه، چه خوشگل مامان این فلان آبادانی، این میشه رقص. این دخالت دادن مقارنات که اگر این شعر نبود و مجلس جشن نبود میگفتی رقص؟
شما با این سبت مخالفید
که بله دیگه، این مقالطه است دیگه.
واسطه در عوض که مثل فیض میفرمودید
چی؟
واسطه در عوض بحث قناه بود تو فیض میفرمودید که اینا به اصطلاح وقتی مثلا واسطه در عروض اصلا
خلص. حالا اینو یه مستقل حساب کنید.
من اینکه اون
دخالت دادن مقارنات در صدق مفاهیم یه مداری کار سخت،
ولی در کل تو تصفیه فرمودید هر تکون دادن بدنی با ولوی صدر خامنه‌ای هم دست خارجشون شبیه فرمایش شما که میگفت این مادرها جدا دو ماد میپرن قربونت برن پسر هم مثلا اینا رو ایشون هم میگفت که
خب حالا ما معیدم پیدا کردیم بازم خوشحالیم، اینطور میشه دیگه. و من اون قانونه رو میخوام شما داشته باشید، این مقارنات در صدق مفاهیم باید از خود مفاهیم جدا بشه. این مقارنم اون مقارنات کاشانی نیست که واسه در ثبوت واسه در عروض، نه. این مقارن منظورم اینه که یه مفهوم رو ما باید وقتی میخوام شناسایی کنی
از تلبس حالات میشه،
تلبس حالات لباسشو در بیاریم، لختش کنیم، لختش کنیم ببینیم
سخته.
این همین دیگه، لختش کنیم. مثلا
من اینکه
خارجا الان نگاه کنم، من یه مثال دیگه بزنم خیلی جالب. شما اگر یه کوزه ای شکسته باشه افتاده رو زمین، بقا میشه رو این خزف سجده کرد، افتاده رو زمین، پام روش گذاشتن شکسته، میگه خب برای دیگه این صدق علل عرض میکنه. شما اگه سجده کنی علل عرض. اما همین کوزه خزف اگه بشه کوزه بیاد سر سفره، آبم بیزی توش، بگیم حاضهی العرض حاضا عرضون، میگه نه دیگه این زمین، این خزف این زمین، این کوزه است. کوزه شکسته باشه زیر پات باشه میگه عرضه. این عرض شکل کوزه پیدا کنه بیاد سر سفره، آب توش بریزی میخوای بخوری، میگه این صدقه عرض نمیکنه. این نباید اینا رو نگاه کنیم، باید جنس رو لختش کنیم، از کوزه بودن، از تو سر سفره بودن، بعد ببینیم صدق مفهوم میکنه یا نه. حال ببینیم این چقدر اثر گذاره تو فتوا دادن. نگه به موقع کسی پایان نامش کنه مثلا تحت این ایمان، لزوم تجرد مفاهیم از مقارنات مزاحم برای تشخیص صدق مفهوم بر مصداق.
استاد رو همین ری شما فتوا میدید خیلی گسترده میشه، یعنی شاید مجازات هم مثلا رو زیرورو کنه
بکنه،
یعنی شما با همین ری مصر هست.
بله ری ببینید حتی تطبیقات ها هزار تا مسئله چیز نمی کنه، شاید هم بیشتر از هزار تا. این در واقع تطبیقات رو عوض می‌کنه.
بله
چون مقارنات هم میگید ممکن اشتباه باشه، مثلا غنا مثلا همراه با فلان و فلان، بعد اون حالات رو بیشتر بگید، مثلا حال عزا باشه، عروسی باشه،
همون مقارنات دیگه. بگید ما اصلا همه باید به کار بریم، حالات، عوارض، یه تعبیری خود نمیشه تو پایانامه لخت کردن، بلا از همش بهتر لخت کردن مفاهیم،
آری کردن مطلب،
حالا عربیش میشه همون لخت کردن میشه.
جالب جالب
وقت بینید چقدر چیز میشه. اگر داره مثال به ذهنم میاد، مثلا اگر این روزا که تبرم اینجوریه در کشور ما، خب چیز کنیم، آیا زیاده بدی صدق رب میکنه یا نمیکنه؟ با بعضی مراجع میگفتن آقا صدق رب میکنه، میگن رب، یه میلون داد یه میلون صد سال بعد گرفت. من اونجا یه موقع با یکی از بزرگان خواستم اس ببرم، اس نمیبرم، که بعدن دم ایشون هم قبول کرده، بعدن البته صحبت میکردم تو فقه و عرف هست، گفتم ما باید اینا رو مقارن از هیچی همراهش نکنیم.
تو اینجا مقارنات چیه مثلا؟
چی؟
تو این بحث مثلا تورمه این مقارنات چیه؟
مثلا همین ذهنیت
درمود
اضافه شدن،
اضافه شدن، میگه آقا شما داری نزول میگیری،
انصاف هم میدونم بانک میگه من نمیگه، یعنی خیلی کاهش اون ارزش پوله، انگار همون پوله هست،
از همون هم نیست. الان واقعا این بانک ها من ندارم چی کار میکنن، بکنم با خلق پول و مرد پول و اینا دارن خودشون، الا اینا چیز نیست که تورم 40% 50% بعد سود، حالا خودشون که 22 میگن 18% ولی 22% میگیرن از اون بر. و اگر نبود اون پولی که به مردم بهشون میدن که از اون بر 16% اسمش 16%، از اون میگن 16% 10% میدن، از اون میگن 18% 22% میگیرن، همه هم میدونن با بازم بانک من فکر میکنم چجوری اگه اینا نبود که بیچاره
دلاری دلار اونها
به هر حال حالا کار نداریم
استاد شما اینو پس روش فتوا بدید که
بله بله حالا بذارید خیلی الان داره بس از دستم در میره پخش میشه. ببینید این نکته است که ما رقص رو باید و حرف من اینه، یعنی نتیجه عملی اینه که ما اصلا خیلی از این تکون خوردن ها رو رقص نمیدونیم تا بخوایم حالا بعد بگیم کجا استثناء شده کجا نشده.
تخصصا
خارج اینجا فقط یه مشکل هست. مشکل اینه که یک کسی به ما میگه آقا رقص رو باید سراغ عرف رفت نه متخصص، سراغ عرف که ببینیم عرف مثلا اینو میگه رقص یا نه. بله عرف این هم که میدونید مبنای ما نیست. حالا هر که مبناشه بفرما خودش بگه و دفاع کنه. مبنای ما این نیست که تطبیق مفاهیم بر مصادیق باید داد دست عرف. حتی متخصص هم که ما میگیم از باب نهاد اطمینانه نه از باب شخص متخصص. ولذا اگر یه جا متخصص اشتباه کنه و من مکلف مطمئن باشم نمیتونم عمل، یعنی حق عمل ندارم. حالا همه متخصصا میگن روزه برای تو ضرر داره، ولی خودم حس نمیکنم، واقعا نمیکنم.
شخصی
دیگه اقفت بینم میدم. تطبیق مفاهیم این اصلی که بعضی ها غافل میشن ازش، تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق به دست عرف
نیست،
یعنی به خود مکلفه، نهاد اطمینان، یعنی اطمینان. حالا اطمینان اگر میخواد از نظر کارشناس به دست بیاره که معمولا همین راه هم هست، ما میگیم کارشناس نظرش موضوعیت نداره ولی معمولا راه اطمینان مقلده. من نگفتم اگه 5 تا پزشک بگن روز ضرر داره خودش مطمئن باشه نداره، ولی خوب کمتر کسی است که 5 تا که هیچی، 2 تا پزشک اگر بگن برات ضرر داره مطمئن نشه. اینا خیلی مهمه. نظر متخصص کارشناس موضوعیت نداره، طریقیت داره، اما اونی که موضوعیت داره اطمینان شخصه. ولیکن اطمینان معمولا از همین طرق حاصل میشه. این نکته ایست که حالا من تو دور قبل که اینا رو تدریس کردم نگفتم، حالا هی داره میاد دارم عرض میکنم. پس دیر اومدید شما آیمشکات، اینه که رقص مفهوم عرفیه، قهرن ترقیص هم عرفی میشه دیگه، حتی جلوتر بگم تصویق هم همینه. اینا همه عرفیه، منتها باید عرف کارشناس بگه که ما هم مطمئن شیم. و خیلی از اینا کارشناسان نمیگن رقص.
اگر اصلا این موضوع کم موضوع،
حالا ببخشید من یه عرضی دارم، اگر شک کردیم به هزار و یه دلیل شک کردیم فلان تکون خوردن رقص یا نه، که خب میدونید نتیجه تابع اخصه، چون حرمت رفته رو رقص. اگر حرمت رفته بود روی هر حرکتی، خب اینجا شک میکردیم مثلا به حلال رسیده یا نه، میگفتیم حرمت. اما نه، حرمت رفته رو رقص. خب اینم شک داریم رقصان املا، حکم شک هم که معلومه. پس فکر کنم ما اینجا 3 تا کار کردیم. اولا رقص رو خوندیم یه مقداری که چیه، گفتیم رقص و ترقیص و تصدیق حقایق شرعی نیستن، شارع اصطلاح نداره. 3 این که این مفاهیم از حیث صدق بر مصادیق قطعی و دخول داره، قطعی و خروج داره و مشکوک داره. و اون نکته کلیدی که من یادداشت کنم به عنوان یه پایان‌نامه پیشنهاد بدیم همینه که در صدق مفاهیم، ببخشید در تشخیص مفاهیم، باید مفاهیم رو از مقارناتش لخت کرد. از حالاتش شما چه تعبیر میکردید؟ عوارضش چی بود شما میگفتید؟
حالاتش
لخت کرد بعد داوری کرد. اینم نکته باشه. ما قدیما که درس میخوندیم خدمت اساتید من کارم این بود که خب اساتید که برگ مرگی به ما نمیدادن، که عمدتا آیت الله وحید بودن که برگه نمیدادم، موقع یادداشت میکردیم خلاصه رو. منتها من نکات کلیدی درس رو چند جا یادداشت میکردم که گمش نکنم یادم. این فایل و مایل و اینام که ما نداشتیم موقع نبود. نکات کلیدی الان تو درس امروز ما این نکته کلیدی بود، راه تشخیص مفاهیم، لخ کردن مفاهیم از مقارنات.
تو فرمودید تو کتاب
فقه و عرف
اجمالاً
اومد، حتی این مثال کوزه و موزه و اینا رو اونجا یادم زدم.
جایی یه مفهومی،
بله
مفهومی،
یکی بلندتر که زبط برسه،
اگر یک مفهومی مثلا اصلش ابداعش و کم و کیفش از متخصصین و وارد عرف بشه، باز هم باید برای تطبیقات و همه کم و کیفش رجوع به عرف کرد یا نه اینجا چون از مثلا متخصصین و اون اهل اون کار وارد شده باید از خودشون سوال کرد؟
ببینید ما قرار شد که بگیم هیچ کدام نهاد اطمینان دیگه، درسته؟
پس نهاد اطمینان بود دیگه،
نه
مهم اینه که این مشخص بشه از مبدأش. اگر مبدأ در عرف بوده عرف، اگر مبدأ خود متخصصین بودن در ابداع یک مفهومی یا چیزی،
این اصلا دقیق نیست فرمایشتون. اگر یک نهادی، خب یک اصطلاح، یک مصطلحی بنیانگذارش کارشناسان بودن، وارد عرف شد، خب بشه چه کار دارید؟ ما بحث فقهیمون یعنی به بحث فقهی ما نمیخوره.
نه اینجا برای مثلا برای تشخیص اون مفهوم و تطبیقاتش اینجا باید سراغ کی رفت؟
میگم اثری نداره که بگم سراغ کی رفت. مثلا فرض کنید در دانش روانشناسی یک مریضی رو پی بردن، مثلا گفتم فلانی نمیدونم مریضی خود برتر پنداری داره مثلا، درست شد؟ با قشنگ تعریف هم کردن که خیلی استاندارد که به کی میگیم خود برتر پنداری، یا مثلا فلانی به کیش شخصیت مبتلاست، درست شد؟ دیروز داشتم یه کلیپی میخونم راجع به ملا پوتین، حاج پوتین، که بله این مثلا مبتلا به فلان مرض روانی هست به خاطر مصرف داروهای ضد سرطان. خب حالا اصطلاح درست شد، بعدم فرض کن اومد تو کتاب درسی دانشجوها و اساتید و اینا به کار بردن، مثل خیلی از اصطلاحات فروید و دیگران که به کار میبریم. خب حالا چی میخواد بگی؟
تفاوتش تو جایی که تعارض میشه، مثلا متخصص یه جور مفهوم رو تبیین میکنن، عرف یه جور دیگه، بارو که مبدأ این بنیان گذارش به قول شما مثلا آرامش‌شناسا بودن فلان بودن،
میدونم وقت این عنوان تو نصوص دینی اومده یا نه؟
نه اومده، حقیقت شرعیه نیست.
خب پس چیه؟ ما وقتی میخوایم به کار ببریم میخوایم یه حکمی وار کنیم، ما هستیم که باید انتخاب کنیم. ببینید این عنوان، من فهمیدم گیر کار شما چه، این عنوان یک عنوان ماخوذ در ادله نیست. به عبارت دیگه اگر این عنوان که میگید کارشناسا خلق کردن آوردن بعد اومد افتاد دست و عرف، چه بسا تغییراتی هم کرد، اگر تو نصوص دینی نیامده خب شما هیچ چیکار کنید؟
چجور مثلا راهش چیه؟ عرف میگه اینه، متخصصین میگن نه
اینه. ما کار نداریم خب بگم با هم دعوا کنن تا برن جلو.
شما میگید نهاد اطمینان،
اتفاقا مثالش هم میدونید که مثلا تو عرف اوغلا یعنی کارش روانشناسا مفهوم جنون رو خیلی توسعه میدن. اصلا یه موقع آمار گرفتن گفتن 80% مردم مبتلا به جنون هست،
جنون آنی مثلا،
مثلا حالا نه اصلا جنون،
وسواس رو بیماری روانی میگیرن یا مثلا
درست شد، عرف اینقدر توسعه نمیده، ولی جنون تو نصوص دینی اومده، رفع القلم عن المجنون. اینجا میدونید که آقایون میگن ما باید به معنای عرفی رجوع کنیم، عرف عام. حالا شما بگو دانشگاه تهران کار کرده رو جنون، معنای خاصی کرده، میگیم رو سر ما ولی اون معنا در نصوص دینی مراد نیست. این عرف معیار،
اینو شما قبول دارید؟
عرف معیار بله، زمان حتی زمان خود شریعت بحثش من دارم تو عرف معیار میگم، درست؟ پس یه نصی از متخصصان اومده، عرف یه جور دیگه تلقی میکنه و این عنوان در نصوص دینی هست. برای مفهوم این نص باید رفت سراغ عرف معیار. عرف معیارم عرف مردمه، نه عرف متخصص. البته مفهوم از عرف میگیریم ما، نه تطبیق مفهوم بر مصداق. العرف فی المفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم علل مسائل.
اون نهاد اجتماعی نمونه
تو تطبیق. حالا مبنای ما اینه بر همون نهاد. ولی اگر نه، یه اصطلاحی 100 سال اومده تو روانشناسی، روانکاوی، تو زبان مردم هم الان پخش شده، مردم هم به کار میبرن. حالا تو همین پخش شدن یه تصرفاتی هم مردم کردن. حالا از شما هم پرسیدن که جناب آیت الله ضمیری نظر شما راجع به مثلا همچون آدمی چیه؟ اینجا دیگه باید ببینید قواعد چی اقتضا میکنه. مثلا گفته آقا کسیست که مبتلا به آلزایمر هست، من تلفظش گاهی برام سخته، خب این آدم نمازش قضا نمیتونه، نمیفهمه این قضا داره یا نداره. پدر ما 5 سال مرض فراموشی شدید داشت، حالا مرده، اصلا مکلف هست یا نه؟ خب اینجا برای این فقیه این کلمه خصوصیت نداره، اون واقعیه. و این باید بگه اگر شرایط تکلیف رو داشته، اهلیت تکلیف، باید قضا کنه. حالا ممکنه تطبیقم بده، بگه چنین آدمی اهلیت حتی این دیگه ارزش فقهی نداره ها.
امارست
حرف مشتهد هم قرین است، امارست یا نه. پس اینجا دیگه بگیم حالا این آقا این اصطلاح اومده، وظیفه فقیه چیه؟ به کی مراجعه کنه؟ اینجا به واقع، یعنی بگیم آقا که شما سوال کردی منظورت از پدرت فلان مرض داشت چی بوده؟ اگر شرایط اهلیت فتو تقلید و اهلیت تکلیفو داره، کزا نداره کزا، معلوم شو؟ سوال باید باز بشه. خب یه مقداری امروز پراکنده شد ولی
روشن شد استاد.
ما هر وقت جلسه جامع مدرسینمون حتی صدا ضبط میشه گاهی خوشونه، هر وقت دستور جلسه خاصی نداریم اون روز از همه روزهای دیگه
پربارتر
میشه. حالا ما اینجا امروز مثل اینکه دستور جلسه خاصی نداشتیم ولی داشتیم رقصه. خب آقایون قرار شد که بعد از تعریف و اصطلاح خاص ندارد اینا، ببینیم فقها چی فهمدن موقعیت فقهی. آقایون راجع به موقعیت فقهی، جمع اون من الفقها قائل شدن به حرمت رقص، هیچ استثنایی مستثنایی هم نزدن در مقابل اون استثناهای بعد. یکی از کسانی که سفت معتقده شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید که هر لحظی که از بتر و شدت فرح باشه حرامه. از اون جاهاییست که من هر وقت عبارت شیخ رو میبینم حالا ناراحت میشم. شما گفتید که لحب از بتر، بترم یعنی شدت فرح، باید بگی کان الاغوا تحریمه او. چه نگاه تنزیهیه که ما داریم، فکرم میکنیم داریم خوب محکم میگیریم کارو. ولی خب شیخ ما تا خیرخیره مدیونش. لذا بعد میگه رقص، دست زدن، تسبیح، و خدا نکنه دفعه تشت بر نداری بزنیم پشت تشت، و ضربو به تشت، حالا قابلمه باشه، نمیدونم زنی بی عقلی پیدا بشه قابلمه برداره بزنه پشت قابلمه، انگشتاشو باید قطع کرد. و کل ما یفید و فائدت آلات لحم، هرچی که فایده آلات لحم بده. خب این از این جنس فتوا زیاد داریم، نمیخواد در به در بگردیم، هستن بزرگان هست.
استاد یعنی با این فرمایش شیخشون مطلق لحو رو حرام میدونه من جمله کف و
نه، اینجا داره عبارت رو، همون پارسال آوردیم عبارت، ایشون میگه لحو یعنی چه، بعد لحو یه جور معنا میکنه که نتونیم فتوا به حرمت بدیم، یه جور معنا میکنه که میگه والا چه عرض کنم، یه قسم خاصش میگه اقوا تحریم میشه، لحوی که من بتر باشه، یعنی من شدت الفرح باشه. نعم لو خص لحوه، این نمیدونم احتمال سوم شاید باشه توی عبارت، یعنی سه احتمال اونجا هست، حالا این شاید سومش باشه یا دومی، علای حال خص لحوه به ما یکون من بترن. از شیخ میگیم بتر یعنی چه، میگه و فسر به شدت الفرح، پس این تو میشه لحظی که نشأت گرفته از شدت شادی باشه، کان الاقوا تحریمه. بعد میگیم دو تا مثال بزن، میگه و یدخل فی ذلک الرقص و تسویق و ضرب به تشت بدل الدف و کل ما یفید و فائدت آلات لحو، هرچی که فایده آلات لحو بده حرام. اینه. اما بعضی هم داریم که یه جور شک، بذر شک پاشوندن. چی؟ مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه، من اینجا نوشتم این بزرگوار احتمال حرمت داده علل اطلاق، ولی ظاهرا فتوا به حرمت نداده. واحتمل العاملی ایزن حرمته علل اطلاق، بله، لانه من اللحو والباطل. خب اینم احتمال. این وسط یه نفر پیدا کردم که فتوا به جواز داده، البته بعید میدونم ثانی نداشته باشه، باید بگردم. مرحوم آقای تبریزی عاشق جواد قدس سره، ایشون در استفتاءاتش عبارتش اینه: رقص زن برای شوهر، رقص زن برای زنان در مجالس عروسی و مثل آن، البته به شرطی که نان در معرض فلان 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 نباشد، مانعی ندارد. و رقص در غیر این دو مورد از مصادیق لحو است و سزاوار است که مؤمن از لحو اجتناب کند. ایشون به نظر من قائل به جواز بوده، ولی نمیخواسته خودشو هم درگیر بعض از این افکارهای تون بکنه.
از اون برای مستود یه قاعده کلیم به سزاوار از مهمت از لحف، یعنی لحف رو حرام نمیدونه،
بله نمیدونه دیگه، اصلا ایشون شاگرد آقای خویی دیگه، مدرسه آقای خویی، اصلا لحف و حرام نمیدونه.
البته از این فرمایش شما مدرسه بعیدم نیست، این چون ایشون تو موسیقی هم میگه صدای زن و مرد هیچ توی قنا فرقی نداره، خصوصا خیلی رقص استاد. حالا تو ادلهش مراجعه بشه،
حالا میرسیم ادله رو مرسیم. پس ایشون میتونیم بگیم آقای تبریزی رقصی که مقارن با اختلاط مرد و زن و زهر مارا نباشه اشکال نمیشون، رقص رو اشکال نمیدون. البته این وسط چند تا تفصیل هم داریم، یه تفصیلی که تقریبا طرفدار بیشتری داره، رقص زن برای شوهر، اما رقص چی تو رقص شوهر برای زن، بعضا اونم گفتن، بله اونم گفتن اشکالی نداره. من اینجا رو نقل کردم، سید روح الله خمینی استفتاءات جلد 2 صفحه 15 از مرحوم امام خمینی نقل شده که جایز میدونه. اینا دیگه تفصیلاته دیگه. من یادم آقای خویی هم ایشون وقتی حرمت اعلان و حرمت میکنه میگه فقط یک جا استثناء شده، اونم زن برای
اینا. همشون هم دیگه معنا میگیرن دیگه،
اینا هم عرفیه دیگه. اون دقت ما اون حرف ما رو بذارید کلن کنار، اینا همین که یک کسی پاشه تکون به خودش بده، ذهنیت چون اینه که اینا رقص
از معنی احتیاط باجه.
بله
مستم در ترکش مثلا آقای سیستانی رقص من در مجلس مردانه رو مثلا بنابرای احتیاط واجب جایز نیست.
بله. چون دلیلش خیلی سفت و محکم نیست.
بله همین. قطعا پیدا میکنی تفصیلاتی دیگه. میدونی که بین جواز و من احتیاط و تفصیل و توقف و خب اگه دلیل دارید بفهمید حرامه، اگه دلیل هم ندارید داره احتیاط واجب، حالا بنویس احتیاط واجب. خب به چی بنویس احتیاط واجب؟ ما این گلایه رو داریم از بزرگانه. دلیل داری بگو نداری بگو رسما بگو نداری دیگه.
خصوصا گاهی های وحید هم این تعبیر داره، میگه من فلان چیز دلیل ندارم ولی ادله مخالفین هم منو قانع نمی کنه، لذا شما باید احتیاط کنم.
اون احتیاطایی که رجوع میگن
نمیتونیم، ولی باید همیشه بین معصوم و غیر معصوم فرق معلوم بشه. همینا رو بفهمیم که چقدر فرق بین معصوم و غیر معصوم. خب ما خدمت ایشون بزرگ شدیم، میگیم شما دلیل دارید برای من، بسیار خب میگید دلیل نداریم، من میگم باید احتیاط کنم، شما از کجا میگید؟
میگید تو ادله مخالف من اقلال
میکنید؟ ادله مخالف اصل جواز. ببینید من دلیل میخواد یا عدم من یا عدم دلیل میخواد، این باید اول معلوم بشه. اگر اصل بر اباحه است، دلیل مخالفین منو قانع نکرده، نباید. میدونید پشت این فکر چیه؟ پشت این فکر یه گفتمانه که ما مثلا چجور بگم، میخوام جسارت هم نشه، بیشتر از شر بگیم.
از مذاق نمیگم، از اینو مذاق.
یه موقع براتون گفتم، به شما بود گفتم یا کجا بود، سر همین کلاس بود با شما.
خاصا فرض بدید اینجا یه فکر از شریعت میزنه.
نه حالا عرض میکنم، زمان عاشق عبدالکریم حائری، این میخواد در باشه، زمان عاشق عبدالکریم یه خانم متشخصی میاد خدمت عاشق، میگه آقا من مقلد شما هستم، دیگه دورانم دوران رضاخان بود، این حجاب منه، ببینید اگر من حق دارم بیام بیرون با این شکل میتونم بیام بیرون. یه کلا مریضی چی داشت؟ کلا بود رضاخان، و مثلا با یه مانتو به گشاده خاشق. میگه من مقالد شما هستم، بگه نه یا نمیام بیرون، میرم تو خونه خود ما حبس میکنم، چون بخواد بیاد بیرون با حجاب نمیتونه. عاشق میگه نه شما اشکال نداره اینجور. این زنه که میره، مسئول دفتر عاشق به فتوا آقا شما اینو گفتید، فردا را باز میشه، شما نباس میگفتید، باس بگید نه اشکال داره برو تو خونه. عاشق گفت من بیشتر از دین حرف بزنم، خیلی حرفها، اینو قصه نیست، من بیشتر از حکم شهر بگم.
یعنی اون به خاطر ضرورت نبوده که اون مور اضافه
نه خیلی نداره عاشق من گفته این حجاب کامل تموم شده. و ما میدونید یه مقداری گاهی خودمونو جای شارع میذاریم، شارع خودش عناوین ثانوی عناوین همه، ما میه مصلحت اندیشی میکنیم، مصلحت اندیشی میکنیم.
اون نظام نمیگن، اون مثلا میگن اینقدر در غنا فلان روایاتشو میبینن فلانو میگن.
حالا دیگه اینه دیگه، ببینید
کسی بگه طبق مبنای هستاری من پیامدگرایی میکنم و میبینم بعضی شما پیامدگرایی رو سنو تحسیز کردیم،
پیامدگرایی فتوا نه پیامدگرایی به اصطلاح
جعل
فتوا،
جعل حکم، اینا باید از هم جدا بشه. من کمی با قبولم فکر ما هم سخته، گاهی خود منم باید تأمل کنم. ببینید پیام یه بحثیست که فقیه چقدر باید پیامدگرایی کنه و چقدر نباید بکنه. شما میدونید سال 42 یکی از بحثا همین انتخابات شرکت زنان در انتخابات بود دیگه، که آقایون میگفتن زن نباید در انتخابات شرکت کنه، حرامه، دارن دیگه، خود آقای خمینی دارن، دیگران دارن، این بله این بحثه که رو چه قانونی شما دارید الان که دارید میگید واجبه بیان شرکت کنن که از آمگرد میگن نه اون موقع کنن. بله سخنانی داره. بله در هر صورت اینا نکاتی است که باید فقیه توجه، فقیه نمیتونه بیشتر از این. حال جالبه که من اینو مدتی دارم دنبال میکنم، جایی که شدیدتر از حکم شرعی بزرگواران فرمودن، متعال اینا رو سر کلاس داریم میگیم، نمیشه بیرون مثلا برای طلبای سطح پایین اینا رو گفت. ممکنه احتیاط واجب اینه، چرا؟ چون دلیل مخالفین من رو گفت باید احتیاط کنی. این باید اولا که احتیاط نمیدونی که این فتوا به
احتیاط
از اختیارات فقیه. فتوا به احتیاط اگر فتوا به احتیاط از اختیارات فقیه کن، ولی فتوا به احتیاط یعنی چه از اختیارات فقیه باشه؟ حکم حکومتی باشه، اون یه حرف دیگه است. فتوا بده به احتیاط.
شبیری هم تو همچین چیزی دارن. من یادم یه وقت سریع مسئله استفتار دارم.
آقای شبیری میفهمد که اگه من یه جا فتوا دادم احتیاط کردم، به کسی دیگه مراجعه نکنید.
کلیشون
میاد. اونو ما قبول داریم.
همه احتیاطاتشون میاد.
بله بله. احتیاطات واجب.
خب من پرسیدم با این چیزشون، گفتن چون هر جایی که بوده دلیل مخالفینشون قبول نکرد.
درست. بسیار خوب. ببینید. یه فقیهی میرسه به احتیاط. مثلا دوران هم بین محظورینه. خب میگه باید احتیاط کرد. میرسه به احتیاط. اجازه نمیده احتیاطشو به فعل اعلام.
بله دیگه این فرق میکنه با این مورد.
اینه. و خیلی دیگه هم دارن. غیر آقای خونساری هم دارن. یه موقع من به چرا وحید خدمت ایشون بعد درس گفتم که همچون چیز آقای خونساری دارن. ایشون اظهار بی اطلاعی کردن، گفتم نه در حاشیه بر عروه دارن که من اجازه نمیدم. با من حرف خوبیه. به عبارت دیگه ببینید یه دفعه فقیه کار نکرده رو مسئله و بنابر بچه احتیاط میکنه که این غلطه، حالا اون مثلا بگه احتیاطات مراجعه کنه، ولی اگر کار کرده چی؟ و رو فتوای فعل علم حرف داره. اون فتوایی که فعل علم داده روایتیست که این آقا قبول نداره، اینجا نمیتونه. ما خودمونم نظرمون همینه. من خودم اگه مسئله کار بکنم به هیچ وجه دیگه نمیگم به کس دیگه مراجعه بشه، حالا چه به نظر برسم چه به احتیاط، چون میبهم چه کار کردم دیگه. هر چی
خب این که شد استاد، همون ایشون هم میگه چون عدله رو من کار کردم قانع نکرده نمیذارم.
میدونم عدله رو کار کردم قانع نکرده منو، یعنی عدله مانعه،
یعنی کافی نیست. از این برم خودم دلیل ندارم فتوای به
فتوا بر اگر مثلا فتوا بر جواز میخوام بدم که دلیل نمیخوام، اصل قاعده است. اینو چیکار کنید؟ حالا ما نظر نداریم. حالا نمیخوام موردی خیلی مثلا طرف ما شیخ و استاد باشن، من
ولی فرمایش شما اون دقتش این بود که اون جایی هم که مثل دبران امن از باب امتثاله، یعنی فتوا میده که شما امتثال امن میخواد بشه، این به این معنای احتیاطی که میگن نیستش. اینجا این جامعه فرمود
الان همین تصور رو دارم. آقایون یه مقداری چی شد؟ یه چیزی که برای من خیلی تو این حرفا جالب بود استدلال آقای خویی. آقای خویی رقص رو جایز نمیدونن مگر رقص زوجه برای شوهرش. استدلالم میکنن میگن چون این از مصادیق استمتاعه و یجوز للرجل ان یستمتع بزوجتی حیث شاء. از مصادیق استمتاع. خب شوهر میتونه هر استمتاعی از زنش ببره، از جمله براش برقصه، اونم کیف کنه. اشکالش چیه آقایون؟ این حرف اگر یه طلبه سطح 3 یا 4 میزد تو پایان نامه، بعضی از این ارزیابا بیداد میکردن، بودن شهریهشو قطع کنید، لاغر تقسیمیشو قطع کنید. آقای خوی بزرگوار چطور شده این حرف شما زده؟ یا من نمیفهمم نمیدونم. استمتاع از زوجه زیغ ذاتی نداره نسبت به چیز، نسبت به محرم. حالا یک کسی میخواد مثلا از همسرش استمتاع ببره، ولی از طرقی که مشروعیتش چیز نیست. اگر رقص دلیل نداره بر من، نمیخواد به این دلیل تمام بگه دلیل نداره برای رقص زوجه، برای زوج دلیل نداره. روایت سکونی و غیر سکونی هم انصراف داره. اما اگر براش جایز باشه، ادله جواز استمتاع نسبت به محرمات چی داره؟
زیغ ذاتی
داره. حالا یک کسی به همسرش بگه برای من آواز بخوان، فرضم کنیم آواز حرام باشه، غنا، حرمت غنا، از اون بر جواز استمتاع زیغ ذاتی داره با اسباب حلال. حالا اگر مثلا یه نوع استمتاع باشه از زوجه با زجر زوجه همراهه، حالا اینا ضبط میشه، نمیشه مثلا فصل از وطیه از غیر مجرای معهود، برای زن شکنجه است، آزاره، میگیم نه ادله استمتاع، جواز استمتاع اینا بر اساس خود موازینی که حضرات به ما یاد دادن مشکل داره. آقای مداری دیر شد، من رانندم، بس باشه دیگه. الحمدلله رب